بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 191، سطر اول. و ایزن هو ضروریون اقسامه، ای اقسام ذالک ضروری اذا کان من قسم تصدیق الیقینی ستتون بل استقرار. بحث در تقسیم علم داشتیم، تقسیم کردیم علم را به فعلی و انفعالی که بحثش گذشت. الان میخوام تقسیم کنیم علم را به ضروری و مکتسب، که ضروری در این صفحه 191 میگن، مکتسب رو در صفحه 194 سطر هفتم میبینید. و ایزن هو ضروریون و مکتسب، مکتسبش تو صفحه 194 یعنی سه صفحه بعد میاد. بعد ضروری که ذکر میکنن میفرمان اقسامه ستتون، شش قسم ضروری داریم. و این شش قسم رو مرحوم لاهیجی میفرماد بل استقرار شش قسمه، نه به تقسیم عقلی شش قسم شده باشه. اگر به تقسیم عقلی شش قسم بشه، دائره بین نفی و اثبات میشه تقسیممون، و نه کمتر از شش قسم ممکن است نه بیشتر از شش قسم. ولی چون این اقسام استقرایی هستن، ممکنه کسی اخلال کنه بگه شیشتا نیست پنجتاست، ممکنه بس کسی اضافه کنه. ما دیگه در این مسئله سختی اینو میکنیم، کسی خواست کمش کنه زیادش کنه ممکنه، منطقه باید استدلال کنه، باید بیان کنه تا ازش بپذیریم. این بدیهیات رو شروع میکنم به ذکر کردن. اولین قسم رو میگن بدیهیات، ضروری ها رو تقسیم میکنن به شش قسم. یک قسمش بدیهی است. بدیهی رو به معنی خاص گرفتند، اگر به معنی عام بگیرن بر هر شش تا اطلاق میشه، اما به معنی خاص گرفتند، نظام مقابل اون پنج تایی قرارش دادن. مراد از بدیهی اولیه، که گاهی ازش تعبیر میکنن به اولی، گاهی هم تعبیر میکنن به بدیهی، و اینچنین تفسیرش میکنن که قضیه‌ای که به ما داده میشود اگر با تصور طرفینش تصدیقش کنیم میشود اولی، یعنی برای تصدیق واسطه لازم نداشته باشیم، همون تصور طرفین کافی باشه. واسطه ای که عبارت از حس یا عبارت از خبر متواتر یا خبر از حدس امثال ذلك، این واسطه ها رو لازم نداشته باشیم. این چنین ضروری میشود بدیهی یا اولی. مثلا مثل الواحد و نصف الاثنین، یا الکل اعظم من الجزء، یا الجسم الواحد لا یکون و فی آن واحد فی مکانین. اینا ببینید همه قضایایی هستن که اولی هن. یعنی همین اندازه که شنونده طرفین یعنی موضوع محمول رو تصور میکنه تصدیق میکنه، مخالفتی نمیکنه. بعد میفرمان گاهی در قضایای اولی مخالفت میشود، در حالی که در تعریف قضایای اولی این چنین داریم که تصورش کافی در تصور طرفینش کافی در تصدیق است. کافی یعنی برای همه کافیه، هیچ که درش مخالفت نداره، همه قبولش دارن. خب پس چطور بعضی ها مخالفت میکنن؟ جواب میدن که سه تا عامل برای مخالفت قضیه بدیهی وجود داره، که اون وقتی رسته میشه رسم میکنن. مطالب امروز آسونه، من زیاد نمیتونم توضیح بدم، به همین مقدار اکتفا میکنم. صفحه 191 این سطر اول. و ایزن هوه یعنی این علم ضروریون و مکتسب، تقسیم میشود به ضروری و مکتسب، که اگر ضروری باشد اقسامه ستتون. مرحوم لاهیجی ضمیر اقسامه رو برمیگردونه، یعنی مرجعش رو ذکر میکنه، ای اقسام و ذالک ضروری ستتون. ضروری رو ما دو قسم میدونیم، ضروری که قضایاست، ضروری که مفرداته. در ضروری که مفرد باشد تصور تصور ضروری است، در ضروری که قضیه باشد تصدیق تصدیق ضروری است. الان بحث ما در علم تصدیقی است، لذا ایشون میفهمد اذا کان من قسم تصدیق الیقینی، ضمیر کان برمیگرده به ضروری. اگر اون قضیه ضروریه از قسم تصدیق یقینی باشد نه از قسم تصور، میشود شیش قسم بل استخراج. این شش قسم عبارتن از بدیهیات، مشاهدات، فطریات، حدسیات، تجربیات، متواترات که یکی یکی همه توضیح میدیم. بیان و ذالک یعنی بیان این که اقسام شش تا هستند، یا به عبارت دیگه بیان این شش قسم علاوه نیت زمن وجه ثبت، به طوری که متضمن وجه ثبت هم باشد. یعنی هم شش قسم رو مطرح میکنیم هم نحوه ضبط این شش قسم رو مثلا میکنیم. چون میدونید هر جا اقسامی داریم باید بیان کنیم که این اقسام از چه تقسیمی عائد شده. اون وقت وقتی تقسیم رو مطرح میکنیم وجه ضبط روشن میشه، میگیم یا این چنین است یا اون چنان. مثلا در اینجا میگیم یا علم به قضیه احتیاج به واسطه دارد یا احتیاج به واسطه ندارد. اون وقتی که احتیاج به واسطه نداشت میشود بدیهی اولی. اونی که احتیاج به واسطه داشته باشه یا واسطهش حسه یا حس نیست. اگر حس نیست یا حسه یا حس نیست. اگر حس نیست یا خبر متواتر یا متواتر نیست. بالاخره همینطور تا آخر که میبینید وجه ضبط هم مشخص میکنیم. تنها این نیست که اقسام شیشگانه رو ذکر بکنیم. ایزن یعنی علاوه بر این که متضمن اقسام است، متضمن وجه ضبط این اقسام نیز هست. بیان و ذالک انه، این بیان و ذالک مبتدا است، انه ما لا یتوقف خبرشیم، انه ما لا یتوقف حصوله علی نظر من القضای الیقینیه. من القضای الیقینیه بیان ما هست، پس ما رو کنایه از قضای یقینیه میگیریم. عبارت اینطور معنی میشه قضایای یقینیهی که حصولش توقف بر نظر و فکر ندارد، احتیاج به کسب نداره، حاصل میشه ولی ما کسبشون نکنیم. قضایای یقینیه ای که حصولشون بر نظر و فکر متوقف نیست، حصولشون یعنی حصولشون در ذهن، حصول در ذهن یعنی تصدیق. این قضیه در وقتی حاصل در ذهن میشه که ذهن من بهش تصدیق کنه. حصول به معنای حصول واقعی، نه حصول جعلی که شامل کذبان بشه، و الا اون کاذب در ذهن من حاصل میشه ولی حصول واقعی نداره. اگر بخواد حصول واقعی پیدا کند میشه صادق. اون وقت در این صورت اگر احتیاج به فکر داشت میشه مکتسب، اگر احتیاج به فکر نداشت میشه بدی. ما لا یتوقف حصولش بر نظر، اونی که حصولش بر نظر و فکر متوقف نیست، قضیه متقنه که حصولش بر فکر متوقف نیست، این به دو قسم تقسیم میشه. یا بعد از اینکه شرایط ادراک حاصل شد و این طرفین ادراک شدند، این قضیه یقینی حاصل میشه، احتیاج به این نداره که ما از واسطه استفاده کنیم از قبیل حس و خبر و متواتر امثال ذالک. یا لا یا توقف بعد حصول شرایط ادراک، لا یا توقف علا شیئن که بعدا من متعلق به لا یا توقفه. شرایط ادراک رو معنا میکنه من الالتفات و سلامت الالات. یک شرط ادراک این است که نفس ما التفات داشته باشه. شرط دیگر اینه که آلاتی که میخواهد شیء رو تصور کند سالم باشد تا بتواند اون شیء رو تصور کند و در اختیار نفس ملتفت قرار بدهد. این دو تا شرطی که ایشون آورده دو تا شرط عامند که شامل همه شرایط در همه ادراکات می شوند. مثلا در ادراک باصره، در ادراک باصره 11 تا شرط می کنند. یکی سلامت آلته، بقیه شو اینجا گفته یا نگفته، در اون التفات بقیه رو گفته، تو همون من الالتفات بقیه آمده. مثلا باید اون شیئی که میخواد با بصر ادراک بشه روشن باشه، تاریک نباشه. خب تاریک باشه نفسش التفات نداره. باید دور نباشه خیلی زیاد، خیلی هم نزدیک نباشه، بازم نفس التفات نداره اگه دور یا نزدیک باشه، دور خیلی زیاد باشه یا نزدیک باشه. باید ملون باشه، شفاف مثل هوا نباشه، ولی اون به بصر ادراک نمیشه. خب اینا میبینید همه در همون التفات دخالت داره. نفس کی ملتفت میشه؟ بله یه التفات، یعنی توجه هست، اما باید اون متوجه الی در ید این ملتفت قرار بگیره تا این ملتفت به اون ملتفت الی التفات پیدا کنه. ملاحظه میکنید تمام شرایط تو همین دو تا شرط عامی که ایشون ذکر کرده مندرجه، حتی شرایط یازدهگانه ابصار. شرایط دیگه هم همینطور، انسان اگر التفات داشته باشه به مطلبی و آلت ادراک اون مطلب هم حاضر باشه، مثلا اگر آلت تخیل سالم باشه، اگر آلت وهمه سالم باشه، آلت گوش چشم هرچی هست باید سالم باشه، وقتی این شرایط ادراک فراهم بود ادراک حاصل می شود و لا یتوقف این حصول علا شیء اصلا. علا شیء اصلا یعنی هیچ یک از اشیایی که بعدن بهشون اشاره میکنیم، اشیایی که بعدن اشاره میکنیم، حس است، حدس است، خبر متواتر است و قیاسای خفی است که اینا انشاءالله بعدن اشاره میکنیم. توقف بر هیچی ندارد سوا تصور الاطراف، جز تصور اطراف که یعنی اطراف قضیه. اطراف قضیه عبارت است از موضوع و محمول، یا اضافه کنید موضوع و محمول و نسبت. این ستا وقتی تصور بشن تصدیق حاصل میشه، یعنی حکم نفس حاصل میشه. این حکم نفس توقع بر هیچی نداره، بعد از حصول ادراک توقع بر هیچی نداره، جز همین که اطراف قضیه تصور شده. وحیه یعنی این قضایای یقینیه‌ای که این چنین حکمی در واردشون صدق می کند، بدیهیاتن و تسمى اولیات ایزن، ایزن یعنی علاوه بر بدیهیات، علاوه بر بدیهیات اولیات هم نامیده می شد. فحیه، حالا که معلوم شد که قضایای بدیهیه چی هستند، تعریفشون رو دوباره تکرار می کنیم. ببینید یک بار در تقسیم بدیهی رو تعریف کرد، یک بار مستقل تعریف میکنه، چون در ضمن تقسیم نمیخواد به اون تعریفی که از ضمن تقسیم فهمیده میشود اکتفا کند، دو مرتبه تعریف مستقل میاره، نگه تکرار کرده همون مطالبه، منتها به عبارت دیگه میاره، دیگه نمیخواد تقسیم کنه، میخواد تعریف کنه. اگرچه این تعریف از تقسیم فهمیده شد، در بعضی قضایای دیگه یا شاید در همشون هم کارو بکنه، ایشون بعد از این که تقسیم میکنه تعریف هم میکنه، نگه تکرار کرده. فحیه یعنی بدیهیات و اولیات قضایایی هستن که یحکم و به حل عقل، عقل به اون قضایا حکم میکند به مجرد تصور اطراف اون قضایا، مثل این که حکم میکند به اندل واحد نصف الاثنین، یا به اندل جسم لا یکون و فی آن واحد فی مکانین. اینا قضایای بدیهی یا اولی هستن که در تصدیقشون نفس توقف نمی کنه، مکس نمی کنه، بلکه تصدیقشون میکنه، منتها بعد از تصور اطرافشون. خب اینجا یه اشکالی پیش میاد یا یه سوالی پیش میاد، و اون سوال اینه که ما میبینیم در بعض قضایای بدیهیه که به قول شما اولی هم هستن، انسانهایی پیدا میشن که شک میکنن. اگر قضیه بدیهی قابل شک نیست و توقف بر هیچی جز تصور اطراف ندارد، چرا گروهی در این قضایای بدیهی اولیه شک می کنند؟ جواب می دن سه تا عامل برای شک هست. عامل اول نقصان غریزه است. کسانی ذهنشون انقدر کنده، انقدر ادراکش پایینه که حتی به این بدیهیات تعلق نمیگیره. مثلا کودکی که هنوز آماده درک قضایای بدیهی نشده، بهش میگید یک جس نمیتواند در دو مکان باشد. مثلا جسمی گم شده، بچه گریه میکنه که این جسم ما برید، میگه که خب در یه جاییست، امی نداره اونجا باشه، مثلا تو دست منم باشه. تصور نمیکنه که یک جسم در دو مکان نمیتونه باشه. این خب به خاطر نقص غریزه است، یعنی هنوز اون غریزه کامل نشده. وقت نقص هم دو قسمه، یه نقصیست که برطرف میشه مثل نقص سبیان بعدن تبدیل به کمال میشه، یه نقص هم هست مثل نقص افراد بلح و دیوانه که این برطرف نمیشه. نقص دو جوره، نقصی که هنوز به کمال تبدیل نشده و میتونه تبدیل بشه، یا نقصی که به خاطر آسیب دیدن کمال حاصله. هر دو فرق نمی کنه، بالاخره انسانی که این نقص رو داره از درک بدیهیات عاجزه، شاید هم گاهی بدیهیات رو انکار کنه. این بله تصور اطراف برش مشکل است، این تصور اطراف نمیتونه بکنه. دوم این که ذهنش آلوده باشه. شخصی که ذهنش آلوده است ممکنه یه قضیه بدیهیه یا اولیه رو انکار بکنه، یا لااقل نفهمه. علتش این نیست که این قضیه مشکل داره، علت اینه که ذهن او مشکل داره، ذهنش آلوده شده و چرکین شده با عقاید فاسده، و اون عقاید فاسده نمیذاره این درست تصور کنه و درست تصمیم بگیره. سومین جهتی که برای انکار قضایای بدیهی است این است که تصور اطرافش نظری است، بدیهی نیست. یعنی قضیه است که موضوع محمولش بدیهی نیستند، تصورشون احتیاج به فکر و کسب داره و این شخص مخاطب نتونسته این موضوع محمول رو تصور کنه، چون نتونسته تصور کنه تصدیق نکرده. مثالی که خواجه در شرح اشارات میزنه اینه که کل ممکنن محتاجون الال علت تام. خب کسی ممکن رو تصور نکنه یا علت تام رو تصور نکنه، ممکنه منکر این قضیه بشه. کسانی که سانه رو منکرند شاید نتونستن بفهمن که عالم ممکنه، ولی اگه بدونن عالم ممکنه میدونن که احتیاج به سانه داره. پس گاهی از اوقات قضیه ایست که خودش بدیهیه، اطرافش نظریست و مخاطب اطراف رو تصور نکرده، لذا قضیه رو تصدیق نمی کنه. این که بعضی قضایای بدیهی تصدیق نمیشه، عاملش یکی از این ستاست، یا نقص در غریزه است، یا آلوده شدن ذهن به عقاید فاسد است، یا مشکل بودن طرفین است، یعنی طرفین قضیه که اجازه نمیدهد این مخاطب طرفین رو تصور کند. این اشکال و مشکل بودن اجازه نمیده که مخاطب طرفین رو تصور کنه و به دنبال تصور طرفین به نسبت تصدیق کنه. فقط یتوقف العقل عن الحکم فیها، گاهی عقل از حکم در چنین قضایایی توقف میکند، یا شاید بالاتر بره انکار بکنه. اما یال نقصان غریزه است که مافل بله و سبیان لات لتدنس الفطره بالعقائد المزادت للعولیات است کمال بعض الجهال و العوام. تدنس یعنی چرکین بودن، من معنا کردم آلوده بودن. آلوده بودن فطرت سالم این شخص آلوده شده با عقایدی که مزاد با اولیاته و لذا نمیتونه بفهمه. کمال بعض الجهال، چون میگه بعض، چون مراد از جهال میتونه جهال بسیط باشه، میتونه جهال مرکب باشه. اونی که نمیتونه قضیه بدیهی رو تصور کنه جهال مرکبه، ولی جاهل بسیط وقتی بهش بدید از جهل در میاد. جاهل مرکب چون عقاید فاسد داره هر کارش میکنید نمیتونه تصور کنه اولیات رو تا بعد نمیتونه تصور کنه اطراف اولیات رو تا بعدا تصدیق کنه. کما لبعض الجهال و العوام. ظاهرا عوام عطف تفسیر است برای جهال، بعض بر سرش در میاد، کما لبعض الجهال و لبعض العوام، که این همون عوامی هستن که تدنس پیدا کرده فطرتشون. ولی هر عامی که این چنین نیست، خیلی از کسانی که عامیان وقتی حرف حق بهشون زده میشه میفهمن و تصدیق میکنن. سومین جهت برای این که عقل توقف میکند این است، اول عدم تصور افرادها کما ینبغی. افراد در اینجا معنی مفرداته، افراد قضیه یعنی مفردات قضیه، چون شخص مخاطب تصور نکرده مفردات قضیه را اونطور که باید تصور کند. اگر اونطور که باید تصور کند تصور بکند، حتما این قضیه رو تصدیق خواهد کرد. اما چون کاملا نتونسته مفردات این قضیه رو تصدیق کنه، تصور کنه، نتونسته خود قضیه رو تصدیق کنه. خب بحث ما در بدیهیات یعنی اولیات تموم شد. قسم دوم وارد قسم بعدی میشیم. و اما ان یتوقف حصولها علی شیء آخر بعد تصور الاطراف. این ادر اون قبلیست. اما ان لا یتوقف رو گفتیم، حالا میگیم و اما ان یتوقف یا حصولها، یعنی حصول اون قضایای یقینیه در ذهن توقف دارد، علی شیء آخر بر چیزی دیگری غیر از تصور اطراف توقف دارد. بعد تصور اطراف یعنی بعد از اینکه طرفین قضیه رو که موضوع معمول تصور کرد، باز چیزی دیگه هم باید دخالت کند تا بتواند به مفاد این قضیه تصدیق کند. یعنی در چنین حالتی قضیه تصدیقش احتیاج به واسطه دارد، احتیاج به واسطه دارد. این واسطه رو می‌فرمایند چند قسمه. یا احساس، یا حدس، یا قیاس و امثال ذلك. اگر واسطه احساس باشد، قضیه ای رو که با تصور طرفین اولا و احساس ثانیان معلوم میشه مشاهدات میشه، یعنی قضیه که تصور طرفین در تصدیقش کافی نیست بلکه احتیاج به احساس دارد، اون قضیه رو مشاهدات میشه. مشاهده هم بر ابصار اطلاق میشه، هم بر تمام حواس پنجگانه اطلاق میشه. گاهی میگیم مشاهده کردیم یعنی دیدیم، گاهی میگیم این امر مشهوده یعنی محسوسه. حالا ولو صداست، دیدنی نیست، شنیدنیه، ولی بهش میگیم مشاهده. پس مشاهد به دو قسم تقسیم میشه، یعنی اطلاق مشاهده بر دو چیز ممکنه، یکی بر ابصار، یکی هم بر احساس. مشاهده‌ای که به معنی احساس میشه عام، مشاهده‌ای که به معنی ابصار میشه خاص. این یه تقسیم بود برای مشاهده. یه تقسیم دیگه هم برای مشاهده داریم و اون مشاهده ظاهری و باطنیه. گاهی مشاهده ظاهری میکنیم، گاهی مشاهده باطنی میکنیم. مثلا پس این چیزی که در خارج از میبینیمش میشه مشاهده ظاهری، گاهی هم گرسنگیمون احساس میکنیم میشه مشاهده باطنی. همه قضایایی که بالاخره با این جور مشاهدات سر و کار دارند، با اینجور مشاهده ها سر و کار دارن، ما میگیم مشاهدات. چه حالا شهودشون شهود ظاهری باشد، چه شهودی که درشون اعتبار میشه شهود باطنی باشد، چه شهود به معنی ابصار باشه، چه شهود به معنی مطلق احساس باشه، همه رو قضایا رو میگیم مشاهدات. منتها اونی که با شهود باطنی مشاهده میشه، گاهی اسم وجدانیات هم بهش میگیم. علاوه بر اینکه مشاهداتش میگوییم، وجدانیاتش هم میگوییم. فهاز الواسطه ما یکون احساسا، بعد ادر این ما یکون احساسا بعدا میاد در تقریبا اواخر صفحه بعد میگه و این ما یکون تلک الواسطه غیر الاحساس، چون ادر اونجا میاد. پس این واسطه ای که میخواهد کمک کند تا ما قضیه رو درک بکنیم یا احساس است وحی المشاهدات، یعنی قضایایی که به چنین واسطه ای احتیاج دارند مشاهدات. خب از کردم میشون بعد از این که تقسیم تموم میشه دو مرتبه اون قسمی رو که از این تقسیم استخراج شده تعریف میکنه. اونجا دیدید قبلا اولیات رو تعریف کرد، حالا داره مشاهدات تعریف میکنه. میگه فل مشاهدات هی القضای التی یحکم بها العقل به توسط الحواس ظاهره. مشاهدات قضایایی هستن که عقل به اونها حکم میکند به توسط حواس ظاهره، یعنی حواس ظاهره دخالت میکنند تا عقل به این قضایا حکم کند. کل حکم به ان النار حاره و الحکم به ان الشمس مضیئه. توجه میکنید این حکمایی که عرض میکنیم به توسط عقل انجام میشه، مشاهده حکم نمیکنه، حواس حکم نمیکنند، عقل است که حکم میکند منتها با کمک گرفتن از حواس. لذا حکمش هم حکم کلیه. اگر مشاهده میخواست حکم کنه، چون مشاهده جزئی بود حکمش هم جزئی صادر میکرد، اما ما میبینیم این حکم ها کلی هست، پس معلوم میشه که حاکم عقل است نه حس. بله حس واسطه است همونطور که داریم میبینیم. و یا سم ما حسیات ایزن، یعنی این مشاهداتی که با حس ظاهر درک میشه حسیات هم نامیده میشود ایزن، یعنی علاوه بر این که مشاهدات نامیده میشود. ول باطنه این عطف است بر اون از ظاهره. گفتیم که هیل قضای اللتی یحکم به العقل به توسط الحواس ظاهره، حالا میگیم ول باطنه یعنی حواس باطنه، یعنی مشاهدات شامل این قسم هم میشه که عبارتند از قضایایی که عقل بهشون حکم میکنه به توسط حواس باطنه. کل حکم به این به اند لنا خوفن و قذبن. خوف و قذب با حس ظاهر درک نمیشه، با حس باطن یعنی وجدان درک میشه. این الحکم به اند لنا خوفن یک بار کلی یک بار جزئی. یه بار الان میگم من دارم احساس میکنم به احساس باطنی که ترسیدم، یا مثلا الان غضبناکم، این میشه حکم جزئی. یک بار اینطور میگم من به عنوانی که انسانم دارای خوف هستم، دارای غضب هستم، دارای گرسنگی و تشنگی امثال زالج هستم، که حکم نمی کنم به گرسنگی خاص خودم، حکم میکنه به این که انسان گرسنه میشه، انسان ترس پیدا میکنه، انسان غضب پیدا میکنه، منتها چون منم انسانم مصداقی هستم برای همین احکام، واجدی نکم هستم. اگر حکم کلی باشد مستقیم عقل دخالت کرده، اما اگر حکم جزئی باشد این رو اون کسانی که عقل رو در جزئیات حاکم نمی‌دونند و می‌گویند عقل باید به واسطه آلت در جزئیات حکم کند، آلت رو وهم قرار می‌دن یا خیال قرار می‌دن، بستگی داره به اینکه اون مدرک چی باشد. در جزئیات اگر مدرک صورت باشد خیال واسطه می‌شود، اگر مدرک معنای جزئی باشد واهمه واسطه می شود. البته در اینجایی که ما حس باطنمون ادراک میکنه صورت نیست، مدرک ما صورت نیست، چون صورت به حس ظاهر درک میشه، پس حتما معناست. بنابراین باید بگیم واسطه وهم است. اگر حکم جزئی است درسته عقل داره حکم میکنه ولی به توسط واهمه. خلاصه مطلب اینه که مشا معتقدن که نفس جزئی رو ادراک نمی کنه، اگر بخواد جزئی رو ادراک کنه حتما به واسطه می خواد، حتما آلت می خواد، و اگر معنای جزئی رو بخواد ادراک کنه آلت میشه واهمه، اگر صورت جزئی رو بخواد ادراک کنه آلت می شود متخیله. علایالن عقل حکم می کند، هیچ کدوم از این حواس حکم نمی کند، عقل حکم می کنه، منتها عقل گاهی بدون واسطه آلتی حکم میکنه، این در صورتی که حکمش کلی باشه، گاهی هم با واسطه آلت حکم میکنه در صورتی که حکمش جزئی باشه. پس کل حکم بند لنا خوفن و قذبن حکم عقله، منتها یک بار بی واسطه وهم، یک بار با واسطه وهم. اگر کلی باشد بی واسطه من، اگر جزئی باشد با واسطه من. و یا سم و وجدانیات، این چنین مدرکی، این چنین ادراکی یا مدرکی وجدانیات نامیده میشه. این چنین قضایایی، این چنین قضایایی که با حواس باطنه، با وساطت حواس باطنه عقل بهشون حکم میکند، وجدانیات نامیده میشه. و یا عبد منها زمیر منها رو به مشاهدات برگردونیم یا به وجدانیات برگردونیم، هر دو شدنیه، ولی خوبه که به مشاهدات برگردونید، چون پسرش میگه باید خلاف مشاهدات، اونجا دیگه مرجع زمیر رو ظاهر میکنه. اینجا که باید دو منها، بعدش میگه باید خلاف مشاهدات الباطنیه. عیبی هم نداره که زمیر منها رو به خود وجدانیات برگردونید، چون ید خلاف مشاهدات قرینه خیلی محکمی نمیتونه باشه. قرینه هست، ولی قرینه محکم نیست که آدم یقین، صاحب یقین کنه. و یا دو منها شمرده می شود از وجدانیات یا از مشاهدات، ما نجده به نفوسنا لا به آلاتها، ضمیر آلاتها برمیگرده به نفوسنا، یعنی لا به آلات نفوسنا، که شعورنا به ذواتنا و به افعالنا. ما به ذات خودمون عالمیم، نه از طریق آلات، مستقیم نفس ما به خودش عالمه، یا به افعال نفس، به افعال نفس بدون احتیاج به آلات آشنایی. آلات رو برای امور خارجه، برای ادراک امور خارجه به کار میگیریم، برای اموری که مربوط به خودمونه که آلات به کار نمیگیریم. مثلا نفسمون رو میخوام متوجه بشیم، بی احتیاج به آلات نیست. فعل نفس رو بخوام متوجه بشیم، احتیاج به آلات نیست. اینجور جهان نه حس ظاهر دخالت میکنند نه حس باطن، ولی با وجود این، این جور قضایی هم داخل در مشاهداته. پس مشاهدات سه قسم شد، یکی مشاهداتی که به توسط حواس ظاهره ادراک میشن، یکی مشاهداتی که به توسط حواس باطنه ادراک میشن، یکم مشاهداتی که مستقیم به نفس ادراک میشن. هیچ آلتی از آلات نفس، چه ظاهره چه باطنه، دخالت نمی کنن که شعورنا به ذواتنا و به افعال. هر شد هم زمین منها رو میتونید به اجدانیت هم برگردونید، ولی پیش خود، من پیش خودم فکر میکنم به مشاهدات برگرده بهتره. حالا شما رو رأیتون بر اینه که به اجدانیت برگردن عبی نداره. مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اینه که قضایای وهمیه رو داخل در چی میکنید. ایشون میگه داخل در مشاهدات میکنیم. اشکال میکنیم مشاهدات مقدمه هستن برای برهان، در حالی که وهمیات مقدمه هستن برای مغالطه. شما دارید فرق میکنید. وهمیات چرا داخل در مشاهدات باشن؟ وهمیات رو ما جزء قضایای یعنی اصلا وهمیات رو قضایای قرار میدیم که مغالطه ازشون تشکیل میشه، در حالی که مشاهدات مقدمه برهانند نه مقدمه مغالطه. چگونه شما میخواد وهمیات رو در مشاهدات داخل کنید؟ یعنی نقیز، همه نقیز یعنی ناسازگار، نقیز و لغوی، اینا با هم نمیسازن، ترد میکنن یک دیگر رو. جواب میدن که وهمیات دو قسمند، یکی وهمیات در امور محسوسه، یکی وهمیات در امور معقوله. وهم خدا ساخته که در امور محسوسه دخالت کنه، بنابراین اگر در امور محسوسه دخالت کرد اشتباه نمی کنه. وهم اگر دست رازی کرد و خواست در امور معقوله و در کلیات که شأنش نیست دخالت کند اشتباه می کنه. اون وهمیاتی که ما مقدمه مغالطه قرارش می دهیم، اون وهمیات در واقع حکم وهم است در کلیات، یعنی در غیر محدوده خودش، در غیر در غیر اونجایی که وظیفه داره حکم کنه، در اونجایی که عقل باید حکم کنه. اگر وهم فضولی کرد و حکم کرد، قضیه وهمیه درست می شود که مقدم است برای مغالطه. ولی اونجایی که حس میتونه دخالت کنه و جای فعالیت وهم همونجاست. اگر وهم دخالت کرد و حکمی رو صادر کرد، این حکم دیگه باطل نیست، میتونیم جز مشاهدات قرارش بدیم و مقدمه برهان بگیریمش. پس ما خلق نکردیم، شما مستشرق خلق کردید.
علی
وجدان یه رسالی که وهم هم نیست، ممکن است رسالی که وهم باشه. اون در صورتی که جزئی درش بکنیم، عرض کردم میخواه اصلا به طور کلی در جایی که ما میخواه معنا یا صورتی جزئی رو درک بکنیم، به چه وسیله درک میکنیم؟ توضیح دادن، به وسیله خیال درک میکنیم اگر صورت باشه، به وسیله وهم درک میکنیم اگر معنا باشه. ولی اینجا وجدانیت با حس باطن درک میشه. حالا حس باطن هم شاید مراد اون حواس باطنی که شمرده میشه بالخصوص نباشه. شما گرسنگی رو با کدام درک میکنیم؟ گرسنگی رو با واهمه درک میکنیم، چون گرسنگی معناست. اما یه احساس که دلمونم به وجود میاد که بهش اسمشو میذاریم دل مالش رفتن یا دل ضعف گرفتن، یه حالت خاصی روی در دل ما در معده ما به وجود میاد، اونو با لامسه درک میکنیم با حواس ظاهره. تو خود همین گرسنگی هم نگاه بکنید، دیدید هم واهمه دخالت میکنه هم لامسه دخالت میکنه، که هر دوشو محسوس هست. خب من مثال بزنم برای وهمیاتی که صحیح هست و مثال بزنم برای وهمیاتی که باطل هست. وهم ما گاهی به ما میگوید کل جسم فی جهت، کل جسم، جسم محسوسه، درباره محسوس رو میکنه، میگه کل جسم فی جهت، حرفش درسته، کل جسم فی جهت، کل جسم فی مکان، همش درسته. اما گاهی اینجا میگه کل موجودم فی جهت، تعبیر به موجود میکنه نه تعبیر به جسم. اینجا ما میگیم اشتباه کردی، کل موجود اگر جسمانی باشد فی جهت، اگر جسمانی نباشد که فی جهت نیست. حکمی رو که عقل باید صادر کنه درباره موجود، عقل باید حکم بده نه وهم، چون موجود همش که محسوس نیست، معقول هم چیش هست. پس نمیتونه وهم کل موجود رو درک بکنه تا دربارش حکم کنه، اما میتونه کل جسم رو درک بکنه دربارش حکم کنه. پس اگر گفت کل موجودن، در اون موردی که وظیفش نیست حکم کرده، و چنین قضیه وهمیه‌ای میتواند مقدمه مغالطه قرار بگیره. اگر گفت کل موجودن فی جهتن، اینو مبدا مغالطه قرار میگیره، میگه پس خدام در جهت است، میگه خدا موجود است، نتیجه میگیره پس در جهت است، مغالطه میکنه. اما اگر گفت کل جسم فی جهتن، نه، این قضیه درستیه، میشونه مقدمه برهان قرارش بده. و یاد خلوف المشاهدات الباطنیه الوهمیات، الوهمیات فاعل یاد خلوست، وهمیات داخلن در مشاهدات باطنیه و جزء قضایای بدیهیه و قضایای صادقه و یقینیه هستن، میتونن مقدمه برهان قرار بگیرن. علتی یعنی وهمیاتی که جعلها بعض هم قسمن سابعا، ما گفتیم ضروریات 6 قسمن و گفتیم که این تقسیم هم به استقرا معلوم شده، به تقسیم عقلی نیست که اضافه شدنش ممکن نباشد، بلکه تقسیم استقراییست، اضافه شدنش ممکنه. بعضی هم اضافه کردن گفتن وهمیات قسم هفتمه، ما ضروریاتمون 7 قسمه، وهمیات قسم هفتمه، اینطور نیست که 6 قسم باشه چنانچه شما گفتید. علت یعنی وهمیاتی که جعلها بعضهم قسم سابعا، و ذالک یعنی قضایای وهمیه که در مشاهدات داخلن، چه نوع قضایایی هستن؟ ذالک ما یحکم به الوهم منتها فی المحسوسات، قضایای وهمیه‌ای که در مشاهدات داخلن و میتونن مقدمه برهان قرار بگیرن، اونها قضایایی هستن که وهم بهشون حکم میکنه منتها در محسوسات. فیصدقه العقل فی ذلک، عقل تصدیق میکند وهم رو فی ذلک، یعنی در این حکمی که کرده، چون حکمش در محسوسات حکمش در دیش عقل پذیرفته شده است. مثل کل جسم فی جهت، این یک مثال. یا مثال بعدی، ولا یکون جسم واحد فی مکانین، اینا هر دو حکم وهمند منتها در محسوسات، چون حکم در محسوسات پذیرفته میشه و عقل قبول میکنه. فإن العقل یصدق الوهم فی احکامه علی المحسوسات، عقل تصدیق میکند وهم رو در احکامی که این وهم بر محسوسات دارد، چون در محسوسات حوزه فعالیتشه، اگر فعالیت بکنه فعالیتش مقبوله، اما اگه بخواد تو معقولات فعالیت کنه چون حوزه فعالیتش نیست، اشتباه درش رخ میده، اشتباه براش رخ میده و حکمش مقبول نیست. لا علی المجردات و المعقولات، در مجردات و معقولات حکم وهم قبول نیست، یعنی عقل تصدیقش نمی کند. که حکم وهم به ان کل موجوده نه کل جسمه، به یک کل موجوده لابد دن یکون فی جهتون او فی مکانه، این حکمیش که وهم در مطلق موجودات میکنه، که این حکم در معقولات و مجرداتش پذیرفته نیست، در محسوسات پذیرفته است، در معقولات پذیرفته نیست. خب یه مسئله روشون توجه میده که معروفه، میگن وهم در ریاضیات فعالیت داره، یعنی عقل مستقیم وارد امور ریاضی نمیشه، وهم رو به کمک میگیره، پس واهمه در امور ریاضی دخالت میکنه و عقل هم تصدیق میکنه. ملاحظه کنید که امور ریاضی چقدر محکمه، به طوری که در طول زمانها مورد این کار قرار نمیگیرند، با اینکه وهم اونها رو بافته، وهم اونها رو جور کرده، با وجود این عقول همه ی عقلا پذیرفتند و میپذیرند. علتش اینه که عقل در محسوسات دخالت کرده، ریاضیات محسوسات هست، در محسوسات دخالت کرده و دخالتش هم به جا بوده، لذا آنچه یافته حق یافته، عقلم تا آخر تصدیقش میکنه. برخلاف اونجا که وهم بخواد در معقولات دخالت کنه، که در اونجا اشتباه میکنه و عقلم حرفشو نمیپذیره، اگر قضیه ایرم صادر کرد اون قضیه مقدمه میشه برای مخالطه. ولی تطابق العقل و الوهم فی احکامه المحسوسات، عبارت کتاب ما فی احکامهی داره، نسخه قدیم طوری نوشته که هم احکامهی میتونید بخونید هم احکام میتونید بخونید، عبارت هم هر دو جور معنا میشه. تطابق عقل و وهم در احکامی که وهم برای محسوسات دارد، اگه میگفت احکامهی علل محسوسات خیلی عبارت خوبی بود، علا رو اگه میابود خیلی عبارت خوب بود، چونش در دو خط قبلم علا رو آورد، حالا برای در این نسخه علا نیست، در نسخه قدیم هم علا نبود، لذا احکامهی معنا میکنیم، احکام هم خونده میشه اشکالی نداره. ولی تطابق العقل و الوهم در احکام محسوسه وهم، یعنی در احکامی که وهم در محسوسات میکنن، چون عقل و وهم در این جور احکام تطابق دارن، یعنی هر حکمی که وهم کند عقلم میپذیرد، کانت العلوم الهندسیه و ما یجری مجرای علوم هندسیه شدید تر وضوح، ما یجری مجرای امور هندسیه شاید علم هیئت باشه که اونم بالاخره با هندسه ارتباط داره، شدیدت الوضوح، لا یکاد یقع فیها اختلاف الآرا کما بقع فی غیرها، در غیر این مسائل در غیر این علوم هندسیه و ما یجری مجرای اختلاف شده، اما در امور در علوم هندسی اختلاف نشده. چرا اختلاف نشده؟ چون وهم در اون جایی که باید فعالیت کنه فعالیت کرده و حکمی که داده مورد تصدیق عقل قرار گرفته و چیزی که مورد تصدیق عقل قرار بگیره کسی درش اختلاف نداره. بحث ما در مشاهدات تمام شد و روشن شد که مشاهدات به سه قسم تقسیم شد: مشاهدات ظاهریه که حسیات نامیده می شدن، مشاهدات باطنیه که وجدانیات نامیده می شدن، و یکی هم وهمیات. این سه تا هر سه رو در قسم از قسم مشاهدات شمردیم. دیگه بقیه اقسام رو باید بذاریم برای درس بعد، وقتمون تمام شده.